الدين الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهور بر اهمیت تجهیز مدارس مطابق با استانداردهای جهانی. پزشکیان اولویت در ارتقاء کیفیت آموزشی، بهره‌مند شدن دانش آموزان نیازمند از آن است. برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در ژنو سوئیس. دستور کار مذاکرات امروز مسائل هسته‌ای و موضوع رفع تحریم هاست. آغاز ثبت نام در حراج و طرح پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی. متقاضیان برای ثبت نام و احراز هویت به سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران مراجعه کنند. و شهادت دست کم 10 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از بامداد امروز. معترضان به ادامه جنگ در سرزمین‌های اشغالی تظاهرات سراسری برگزار می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور با تاکید بر این که در استفاده از تجهیزات و ارتقاء کیفیت آموزشی اولویت نخست ما بهره‌مندی دانش آموزان نیازمند است گفت، برای پیشگیری از عقب ماندگی نسبت به پیشرفت‌های جهانی لازم است در بخش آموزش از جدیدترین شیوه‌ها و تجهیزات بهره ببریم. آقای پزشکیان در جلسه بررسی آخرین وضعیت ارتقاء کیفیت آموزش در مدارس کشور و روند پیشرفت تجهیز 1400 پروژه نهضت ادارت آموزشی و دیگر مدارس بر اهمیت تجهیز مدارس و کلاس‌های درس مطابق با استانداردهای جهانی تاکید کرد و گفت تجهیزات معمول مدارس مانند میز و صندلی با مشارکت خیرین و مردم قابل تأمین است. رئیس جمهور همچنین در این نشست بر لزوم ایجاد نهادی جهت تبادل تجربیات موفق استانها در زمینه شیوه های بهینه و مقرون به صرفه تجهیز مدارس تاکید کرد و افزود، آموزش مجموعی از شنیدن، دیدن، گفتن، لمس کردن و اجراست و هرچه این مؤلفه ها در فرایند آموزشی بیشتر دخیل باشند، ماندگاری دانش در دانش آموزان افزایش می‌یابد. بنابراین باید کلاس‌ها را به گونه‌ای تجهیز کنیم که همه این جنبه‌ها را در بر داشته باشد. مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس امروز در ژنو سوئیس برگزار می‌شود. دستور کار این مذاکرات مسائل هسته‌ای و موضوع رفع تحریم هاست. آقای تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است و از طرف آلمان، فرانسه و انگلیس معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت. روز جمعه 31 مرداد وزرای امور خارجه 3 کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی به طور مشترک با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان تلفنی گفتگو کردند. در این گفتگوی تلفنی مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ‌بک و مسئولیت سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در این خصوص تشریح شد و وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر نداشتن صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشورها برای توسل به سازوکار مزبور درباره عواقب چنین اقدامی هشدار داد. سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا هم در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر آمادگی کشورهای اروپایی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک تاکید کردند. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت رئیس جمهور در تمام جلسات بر معیشت مردم تاکید دارد. محسن حاجی میرزایی در گفتگو با رسانه ملی افزود:
اگر از آن بپرسید پربسامدترین مفهومی که آقای رئیس جمهور در تمام جلسات روش تکیه میکنه چیست، میگم معیشت مردم. هیچ چیزی به اندازه معیشت موضوع توجه ایشون نیست. توصیهش به تمام دستگاه‌های اجرایی اینه که هر تصمیمی که میگیرید بعد معیشت، به خصوص معیشت طبقات ضعیف رو در نظر بگیرید و تصمیم بگیرید. تصمیم بدون توجه به معیشت مردم مطروده. ما کارهایی کردیم، آمار و ارقامش هم حتما وزارت رفاه میده، منم دارم یه اطلاعاتی که عرض بکنم در مورد اینکه نسبت به گذشته تلاش شده که کالا برگ با ارزش بیشتری داده بشه و اینا، اما همچنان اظهار شرمندگی میکنیم. میدونیم که مردم در تنگنا و فشار هستن، اما حرکت به سمتی که این معیشت وضع بهتری پیدا بکنه کار پیچیده و سختی است. الان تأکید آقای پزشکیان اینه که بالاخره ما یارانه‌های زیادی داریم میدیم، اما این یارانه‌ها عادلانه توزیع نمیشه.
150 میلیارد دلار.
بله، همه قبول دارن که این یارانه‌ها عادلانه توزیع نمیشه. خب ممکنه یکی بگه خب برید عادلانه توزیعش کنید. وقتی میای عادلانه توزیعش کنی میبینی خیلی موضوع پیچیده است. یعنی چه جوری میشه؟ طبقات مختلف اجتماعی چه اثری میپذیرن اگر شما قیمتها رو جابجا بکنید؟
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین گفت بنزین همیشه موضوع دولت‌ها بوده، اما آن چیزی که قطعی است برای حفظ همان نگرانی که اگر مثلا این قیمت تغییر پیدا کند شرایط افراد مختلفی که معیشتشان با بنزین و مصرف بنزین مرتبط است چه می‌شود، تصمیمات را مقداری با کندی روبرو می‌کند. آقای محسن حاجی میرزایی:
نگرانی که اگر مثلا این قیمت تغییر پیدا بکنه شرایط افراد مختلفی که معیشتشون با این بنزین مرتبط هست چی میشه، تصمیمات رو این مقدار با کندی روبرو میکنه. اما چیزی که الان قطعی هست اینه که ما داریم نزدیک 3.5 میلیارد دلار بنزین آزاد با قیمت دلار وارد میکنیم و بدیم مثلا 1500 تومان یا 3000 تومان چیز. خب اون بنزینی که برای ماشین‌های لوکس هست بنا شده که بنزین سوپر بیارن به قیمت واقعی خودش هم بفروشن، اونایی که میخوان ماشینشون ماشین مدل بالا هست از این استفاده میکنن.
معوقات مربوط به افزایش سنواتی و متناسب سازی مربوط به فروردین مستمری بگیران حداقل بگیر از چهارشنبه 12 شهریور پرداخت میشود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت معوقات سایر بازنشستگان نیز تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد. آقای سالاری با اشاره به اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان افزود از آبان سال 1403 مجموع دریافتی بازنشستگان بیش از 1.5 برابر شد و هزینه‌های بخش بازنشستگی تامین اجتماعی از حدود 62 همت به بیش از 95 همت رسید. ثبت نام برای شرکت در حراج و طرح پیشفروش سکه طلای بانک مرکزی آغاز شد. متقاضیان شرکت در حراج و طرح پیشفروش سکه می توانند هم‌اکنون برای ثبت نام و احراز هویت به سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. این فرایند به صورت 24 ساعته و در تمام ایام هفته قابل انجام است. مراسم گرامی داشت صنعتگران و معدنکاران امروز همزمان با روز ملی صنعت و معدن برگزار می شود. رئیس ستاد گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن سال 1404 گفت 79 واحد نمونه صنعتی و معدنی امروز معرفی می شود. آقای حسینی افسود امسال شاهد افسوده شدن برخی بخش‌های خاص در فهرست برگزیدگان هستیم و از 79 واحد نمونه ملی در 17 رشته مختلف تجلیل خواهد شد. بریکس راه دریانوردان ایرانی را تا برزیل باز کرد. ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران مجمع دریانوردان کشورهای بریکس که به تازگی با هدف تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه حمل و نقل دریایی تأسیس شده است، حضور یافت. در نخستین نشست این مجمع، سه قطعنامه درباره حمایت از ناوگان ملی، دفاع از حقوق دریانوردان در شرایط تحریم و بهبود شرایط کاری کشتی‌ها تصویب شد. مجمع دریانوردان کشورهای بریکس با هدف تقویت همکاری‌های دریایی، توسعه گذرگاه‌های مهم تجاری و کاهش وابستگی به دلار تشکیل شده است. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از بامداد امروز دست کم 10 فلسطینی دیگر شهید شدند. حملات دیروز رژیم اشغالگر به نوار غزه نیز 54 شهید و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. معترضان به ادامه جنگ در سرزمین‌های اشغالی قرار است امروز تظاهرات سراسری برگزار کنند. صهیونیست‌ها در ماه‌های اخیر اعتراض‌ها به ادامه جنگ را تشدید کرده و توافق فوری برای رهایی اسرا را خواستار شدند. وبسایت صهیونیستی والا گزارش داد 73% از نظامیان این رژیم خواستار پایان جنگ هستند. روزنامه صهیونیستی معارف هم امروز نوشت ادامه جنگ شکاف‌های اجتماعی را در سرزمین‌های اشغالی تشدید کرده و خطر این شکاف‌ها برای تل‌آویو کمتر از ادامه جنگ نیست. به نوشته معارف، راهبرد مقامات سیاسی در طولانی کردن جنگ منجر به فرسودگی همزمان نظامیان، خانواده‌ها و اقتصاد رژیم اسرائیل شده است و وضعیت همه آنها را با فاجعه روبرو کرده است. محمود مرداوی از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت جنایات نتانیاهو و کابینه جنایتکار رژیم صهیونیستی ادامه دارد و کسی را در نوار غزه مستثنا نمی‌کند. مرداوی با بیان اینکه آمریکایی‌ها 2 سال است که در جنایت‌های مداوم نتانیاهو شریک هستند افزود تاکنون رژیم اشغالگر با هیچ محکومیت واقعی به دلیل جنایاتش علیه غیر نظامیان در غزه مواجه نشده است. عضو دفتر سیاسی حماس تاکید کرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از موافقت مقاومت فلسطین با پیشنهاد نهایی توافق آتش‌بس و تبادل اسرا از پاسخ به آن تفره می‌رود. صهیونیست‌ها برای رسانه‌ای نشدن نسل‌کشی در غزه خبرنگاران را مورد هدف قرار می‌دهند.
بعد از اولین حمله موشک رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر، این سه خبرنگار یعنی محمد سلامه، معاذ ابوطه‌ها و مریم ابودقه رفتن تا تصاویر همین حمله اولیه به امدادگران و مجروحان را اطلاع رسانی کنند که حمله موشکی دوم انجام شد و همگی به شهادت رسیدند. محمد سلامه عکاس خبری شبکه الجزیره بود. مریم با چندین رسانه از جمله ایندپندنت عربی و آسوشیتد پرس همکاری داشت. معاذ هم به عنوان خبرنگار با شبکه NBC آمریکا همکاری میکرد. به جز این سه خبرنگار، حسام المصری و ابو عزیز هم بودند. این هم تصویری است از حاتم عمر، عکاس رویترز که در این حمله شدیداً از ناحیه سر زخمی شد.
تهدفت مجموعه من المواطن.
یک فروند پهپاد اسرائیل گروهی از شهروندان را در ساختمان یا روی پله‌های یکی از ساختمان‌های اصلی در بیمارستان دولتی ناصر هدف قرار داد که خبرنگاران و شهروندان برای اتصال به شبکه اینترنت از آن استفاده می‌کرد. در حمله اول به این محل خبرنگار همکارمان حسام المصری به شهادت رسید. دقایقی بعد با رسیدن نیروهای دفاع مدنی و آغاز خارج کردن پیکرهای شهدا و مجروحان، پهپاد انتحاری دوم حمله کرد. همکاران خبرنگار در تلاش برای خروج از محل اولین حمله بودند که پهپاد انتحاری این شهروندان را در همان محل حمله نخست مورد هدف قرار داد که منجر به شهادت تعداد زیادی شد.
دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده تعداد خبرنگاران شهید از آغاز جنگ غزه تا به امروز به 244 تن رسیده.
رژیم صهیونیستی با هدف کند کردن اطلاع رسانی از اوضاع جنگی و بمباران‌ها در غزه به صورت مستقیم خبرنگاران را هدف حمله قرار می‌دهد.
به گزارش وزارت بهداشت فلسطین در 24 ساعت گذشته بیش از 366 فلسطینی به شهادت رسیدند. همچنین طی 24 ساعت گذشته هدف قرار دادن کاروان‌ها و مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه از سوی نظامیان صهیونیست جان 28 فلسطینی را گرفته. شماره شهدای گرسنگی و سوء تغذیه در غزه هم به 300 نفر رسیده که 117 نفر از آنها کودکان هستند. سالات کوهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
درگیری در شرق سوریه. رسانه‌های سوریه از وقوع درگیری مسلحانه بین نیروهای دولت موقت این کشور با شبه نظامیان کرد موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق این کشور خبر دادند. درگیری‌های مسلحانه در شهر العشاره و مناطق نزدیک به سواحل رودخانه فرات شدید گزارش می‌شود. همچنین شبه نظامیان کرد قصد با پهپاد به اطراف شهر دیرالزور حمله کردند. همزمان منابع سوریه از پرواز مستمر بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز استان قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند. مناطق مختلف سوریه در ماه‌های اخیر بارها صحنه درگیری شدید طرفداران جولانی با اقلیت‌های مذهبی و قومی بوده است. محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق گفت اصرار آمریکا برای کنار زدن نیروهای هشت شبی نشانه‌ای روشن از زمینه‌سازی برای یک عملیات نظامی زمینی علیه عراق است. المشهدانی تاکید کرد این رویکرد امنیت ملی عراق را به خطر می‌اندازد و می‌تواند کشور را وارد رویارویی مستقیم با آمریکا کند. او افزود که هشت شبی بخشی از ساختار دفاعی و امنیتی عراق است و حذف آن به معنای تضعیف توان دفاعی کشور خواهد بود. تحلیلگران می‌گویند فشارهای اخیر واشنگتن برای محدود کردن نقش هشت شبی فراتر از ملاحظات امنیتی است و بیشتر به دنبال بازارایی موازنه قدرت در عراق و آماده سازی صحنه برای اقدامات نظامی آینده است. خروج صندوق ثروت نروژ از 5 بانک اسرائیلی. صندوق ثروت ملی نروژ اعلام کرد به دلیل نگرانی‌های اخلاقی از شرکت آمریکایی کاترپیلار و 5 بانک بزرگ اسرائیلی خارج می‌شود. در بیانیه رسمی صندوق آمده است خطر غیرقابل قبولی در مشارکت شرکت‌ها در نقض جدی حقوق افراد در شرایط جنگ و درگیری وجود دارد. بر اساس این تصمیم سرمایه گذاران این صندوق در شرکت کاترپیلار و بانک بین المللی اول اسرائیل، فیبی هولدینگ، بانک لئومی، بانک مزراحی تفخوت و بانک هبوالی متوقف می شود. صندوق ثروت نروژ که یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه گذاری دولتی جهان است، این اقدام را بخشی از تعهد خود به اصول اخلاقی و حقوق بشری در سرمایه گذاری ها عنوان کرده است. نظرسنجی جدید در سرزمین‌های اشغالی از مخالفت بیشتر صهیونیست‌ها با ادامه جنگ غزه با وجود پافشاری نتانیاهو و کابینه او بر ادامه جنگ حکایت دارد. بر اساس نظرسنجی پایگاه خبری صهیونیستی والا، 75% از نظامیان عادی و ذخیره ارتش رژیم اشغالگر از بازگشت اسرا در ازای پایان جنگ حمایت می‌کنند و 40% آنها گفتند که انگیزه خود را برای جنگ از دست دادند. طبق این نظرسنجی 73% از صهیونیست‌ها از آتش بس و توافق برای بازگرداندن اسرا حمایت می‌کنند و 64% از آنها هم معتقدند که جنگ بر اساس ملاحظات سیاسی کابینه نتانیاهو ادامه پیدا کرده. در روزهای اخیر تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر اشغال کامل شهر غزه با انتقادهای داخلی گسترده روبرو شده و منتقدان با توجه به تشدید عملیات رزمندگان مقاومت فلسطین در غزه هشدار می‌دهند این تصمیم جان نظامیان و اسرای صهیونیست را در معرض خطر قرار می‌دهد. ونزوئلا 15,000 سرباز در مرکز کولومبیا مستقر می کند. وزیر کشور ونزوئلا اعلام کرد استقرار این نیروها با هدف بالا بردن سطح امنیت در مناطق مرزی و جلوگیری از ورود مواد مخدر صورت می گیرد. این مقام ونزوئلایی گفت بیشتر تمرکز بر روی ایالتهای زولیا و تاشیرا خواهد بود و در این مناطق از پهپاد، قایق و هواپیما و سایر وسایل برای گشت زنی استفاده می شود. این اقدام با استقرار ناوچه‌های آمریکایی در جنوب منطقه کارائیب به بهانه عملیات علیه باندهای قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین همزمان شده است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم والیبال جوانان ایران در آخرین بازیش در مرحله گروهی مسابقات کمتر از 21 سال جهان در جیانگمن چین به مسافه لهستان رفته و 2-1 از این تیم پیش افتاده. تیم کشورمون دست‌های اول و سوم رو با نتایج 25-18 و 25-17 به سود خودش به پایان رسونده. دست دوم رو 19-25 به لهستان واگذار کرده و دست چهارم در حال برگزاریه. تیم والیبال جوانان ایران در دیدارهای قبلیش موفق به شکست تیم‌های قزاقستان، پورتوریکو، کره جنوبی و کانادا شد. لیگ برتر فوتبال ایران با برد پرسپولیس و خیبر و شکست سپاهان پیگیری شد. در شب اول از هفته دوم رقابت‌ها پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان با 1-0 سپاهان را مغلوب کرد و طلسم نباختن‌های این تیم در خانه را شکست. علی علیپور در دقیقه 44 گل سه امتیازی سرخپوشان رو در این دیدار به ثمر رسوند. خیبر خرم‌آباد در مساف با میزبانش آلومینیوم عراک 1-0 به برتری رسید و صدر نشین شد. مهداد قنبری از روی نقطه پنالتی تک گل خیبر رو به ثمر رسوند. مساف تیم‌های پیکان تهران و استقلال خوزستان برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در این بازی کسرا طاهری برای پیکان و میثم تیموری برای تیم خوزستانی گلزنی کردند. در همین چارچوب امروز مصر رفسنجان با تراکتور تبریز، استقلال تهران با زوباهن اصفهان، شمس‌آذر قزوین با چادر ملوی اردکان، فجر سپاسی با گلگهر سیرجان و فولاد خوزستان با ملوان انزلی دیدار میکنند. هفته ششم لیگ برتر فوتسال ایران امروز برگزار میشه و در بازی‌های حساس تیم صدر جدولی مثل سنگون میزبان سنیچه صبح است. فولاد زرند و گیتی پسند اصفهان تیم‌های دوم و سوم جدول به ترتیب در زمین بهشتی‌سازی گرگان و جوادالعمه شهر کرد به میدان میرند. در سایر بازی‌های امروز گوهرزمین سیرجان با پالایشگاه شازند، پالایش نفت اصفهان با عرشیای شهر قدس، شهرداری ساوه با فولاد هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس با پردیس قزوین دیدار خواهند کرد. تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران امروز برای برپایی اردوی تدارکاتی پیش از مسابقات قهرمانی جهان راهی قطر میشه. آخرین تمرین شاگردان پیاتزا پیش از اعزام ساعت 16 امروز با حضور اصحاب رسانه در سالن زندیات محمد رضا خوردن در سالن زندیات محمد رضا یزدانی خرم در فدراسیون والیبال برگزار میشه و تیم بلافاصله برای حضور در اردوی تدارکاتی راهی دوحه قطر خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در اردوی 10 روزه قطر یک بازی با تیم ملی مصر و دو مسابقه با تیم ملی قطر برگزار میکنه و 14 شهریور برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان دوحه را به مقصد مانیل ترک خواهد کرد. ممنون از توجهتون.
معاون برنامه‌ریزی نوآوری و هوش مصنوعی وزارت صنعت معدن و تجارت از نهایی شدن سند تحول دیجیتال در حوزه صنعت و معدن خبر داد. آقای سعید شجاعی گفت این سند در دو هفته آینده رونمایی خواهد شد.
الان سند تحول دیجیتال در صنعت و معدن خوشبختانه نهایی شده. احتمالاً تو دو هفته آینده ما یک رونمایی ازش داشته باشیم. به موازات پروژه‌های مختلفی رو در سطح وزارتخونه داریم جلو می‌بریم، چه در بحث هوشمندسازی در معادن، چند تا پروژه مهم رو ایمیدرو الان تولیگری داره و داره جلو میبره، در کنارش بحث هوشمندسازی که در بحث تامین انرژی 3 تا شهرک رو به صورت پایلوت انتخاب کردیم که در شهرک ها داریم این موضوع رو جلو میبریم. مواردی هست که همزمان با تهیه سند و اون بستر نظاممند و قانونی اون داره در سطح صنعت به صورت عملیاتی داره جلو میره.
بررسی حقوق کسب و کارهای دیجیتال برای شکایت از اقدامات مغایر با قانون است. معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی گفت به دنبال اجرای دستورات رهبری و تضمین فعالیت پایدار و قانونی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال هستیم.
اینکه کسب و کارها مثلا بدونن که هیچ مصوبه‌ای بر اونها لازم الاجرا نیست، مگر اینکه در سامانه اطلاعات قوانین مقررات کسب و کارها اونجا درج شده باشه، یا مثلا کسب و کارها بدونن که هیچ مصوبه‌ای برای اونها لازم الاجرا نیست، مگر توسط تنظیمگران بخشی اگر به اونها ابلاغ بشه، مگر اینکه تاییدیه مرکز ملی فضای مجازی رو داشته باشه.
سازمان هواشناسی برای مناطق جنوبی کشور رگبار باران پیش بینی کرد. گفتگو میکنم با خانم رفیعی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم سلام، بر شما صبحتون بخیر، توضیحات بیشتر رو میشنویم.
خیلی متشکرم. من هم حضور شنوندگان محترم رادیو ایران و فکر خانم هرمی عزیز سلام عرض میکنم. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه و روز کارمند رو هم به شما تبریک عرض
و همچنین خیلی متشکرم.
خدمتتون عرض کنم که در مناطق جنوبی که شما اشاره فرمودید، مناطق یا جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان، همینطور مناطقی از جنوب و شرق استان فارس، در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهند داشت. خب به طب در مناطق مستعد هم همراه با گرد و خاک خواهد شد، اما در دیگر نقاط کشور تا 5 روز آینده همچنان جو آرام و آسمان صاف است. البته از امروز در غرب سواحل دریای خزر هم بارندگی آغاز خواهد شد. عبور موج رو از روی نوار شمالی کشور داریم که در این مناطق بارش به شکل پراکنده است، اما از فردا تا روز جمعه کل استان ساحلی خزر رو در بر میگیره. در بعضی از ساعات بارش باران این مناطق خواهند داشت و به تدریج کاهش نسبی دما رو هم تجربه خواهند کرد. به جز پدیده بارش، وزش باد هم شدید خواهد بود. پدیده غالب هست همچنان طی 5 روز آینده در نیمه شرقی کشور، به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، در منطقه زابل که در حال حاضر هم سرعت وزش باد در زابل 82 کیلومتر بر ساعت گزارش شده. خدمتتون عرض کنم حالا مخاطراتی رو هم به همراه داره. کاهش کیفیت هوا رو سبب میشه، به ویژه سبب کاهش شدید دید افقی خواهد شد در جاده‌های مواصلاتی نیمه شرقی کشور که بایستی هموطنان توجه داشته باشن و افراد آسیب پذیر و سالمند هم به خاطر کاهش کیفیت هوا در واقع بایستی نکات قابل توجه رو رعایت کنن. و یه نکته دیگه این که در حالا به جز این مناطقی که عرض کردم، خراسان‌های جنوبی و رضوی همین وزش باد شدید رو خواهند داشت همراه با گرد و خاک. مناطقی از مرکز کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، جنوب غرب و غرب کشور، به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر وزش باد شدید خواهد بود و سبب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق هم خواهد شد. تهران هم بیشتر دما امروز 35 درجه خواهد بود، نسبت به دیروز 2 درجه کاهش خواهد یافت و کمینه دما امروز صبح در تهران هم به حدوداً 26 درجه بالای صفر رسید. در تهران وزش باد رو داریم و در بعد از ظهر هم افزایش باد.
خیلی متشکرم خانم رفیعی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار همگی.
زنده باشید. و اما وقت اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:06 است. بخش بعدی خبر رس ساعت 11. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي
الله يا رسول الله.
سلام دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشه ان شاء الله، به ویژه شماهایی که از این لحظه همراهی میکنید رادیو معارف رو، و یه سلام خدا قوت به همکارانم در استودیو خبر رادیو در تهران و رادیو معارف رو از حالا از شهر مقدس قم، در حالی که ساعت 8:28 دقیقه است، همراهی بفرمایید در ادامه بخش اول برنامه‌های امروز این رسانه دینی و مجموعه ای از برنامه‌ها که قرار براتون پخش بکنیم، از جمله مثلا 8:45 دقیقه، حدود 20 چند دقیقه دیگه، کمتر از 20 دقیقه دیگه عذرخواهی میکنم، فرسمان اعتقادی رو میتونید بشنوید، پنجره مستند رادیویی گوش خواهید کرد، 9:50 دقیقه برنامه زندگی زیباست که طرفدارای خودش رو داره تقدیم شما خواهد شد، و البته برنامه‌های دیگر. الان تو این لحظه ها نکته ای رو با هم مرور بکنیم که تقریبا وقتی صحبت از پیشبینی مثلا بارش ها، حتی پیشبینی آب و هوا که میشه، انگار دقیق تر داریم گوش میدیم، مثل همین الانی که خانم رفیعی تو بخش خبری داشتن وضعیت جوی و اینها رو میگفتن، تا میگن که